درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. در خدمتتون هستم با 23 گزارش اپوزیتیو. امروز 28 مهر ماه است، روز شنبه 28 مهر ماه، 19 اکتبر 2024. در خدمتتون هستم با 23 گزارش اپوزیتیو. خب اخبار، قبل از همه یه بار دیگه من یه یادآوری کوچیکی بکنم راجع به تلویزیون گرد آفرید. مشخصاتش رو گذاشتم روی تصویر که ببینین. تلویزیون گرد آفرید رو میتونید روی، یعنی در ایران میتونید روی ماهواره، مشخصاتش نوشته شده اینجا دیگه، روی ترکل عالم، ولی طرف همون یاست هست و همون طرف رو همون جهت اگه دیشتون باشه میتونید ماهواره رو پیدا بکنید و روی رسیوراتون داشته باشین. کانال های شبکه های مجازیش هم آدرسش رو میبینین از توییتر، تلگرام، اینستاگرام و وبسایت. البته خب برگردیم به اخبار. اخبار امروز هم طبق معمول همچنان زد و خورد کلامی و فکری یه جوری در توییتر برقرار بین طرفداران کامالا هریس و دونالد ترامپ. خیلی میتونم بگم که خیلی جدیتره این دفعه، یعنی صرفا این نیست که تو عقیدت اینه اون عقیدش اینه، یه ذره الان فراتر رفته به نظر من، اینجوری من میبینم. و خب خیلی هم انتخابات مهمیه، خیلی هم هر دوتا کاندیدا، یعنی یکی این طرفه یکی اون طرفه، کلن اصلا با هم دیگه کاملا فرق دارن. بعضی معتقدن که این کاندیدا آمریکا رو نابود میکنه، اونایی دیگه طرفداری اون کاندیدا میگن این کاندیدا آمریکا رو نابود میکنه. حالا ببینیم که چی میشه واقعا. خب اخبار مهم، من به اصطلاح اون موضوعات مهمی که در توییتر امروز مطرح شده بود به عنوان موضوع مهم، من براتون انتخاب کردم. یکیش راجع به خانم کامالا هریسه که جیزس لورد، و حالا بهتون میگم داستانش چیه. و راجبه اینی که خبر بعدی راجبه حمایت اوباما از کامالا هریس هست. راجبه عرضم به خدمتون که ماشین های رأی گیری در ایالت جورجیا، خب یه خبر خیلی مهمی بود و بیشترین شاید صحبت راجبه این خبر در این مورد شد. و در ضمن رقابت های انتخاباتی در میشیگان، اینها اخبار مهم بود. و البته ما تو این برنامه به داستان حمایت کره شمالی از پوتین هم دو مرتبه از موضوعات پرصحبت بود امروز که در این برنامه بهش میپردازیم. و حالا بریم سراغ یکی یکی اخباری که انجام شد. اول با همین خبر کامالا هریس و جیزس لورد ببینیم چی بوده داستانش. اینجا یعنی کامالا هریس توی یکی از این همایش های انتخاباتیش یه نفر وقتی راجب ابورشن یا سقط جنین صحبت میکنه، یه نفر از اون ور میاد میگه که نمیدونم یه چیزی راجب جیزس لورد میگه مثل این که، و کامالا هریس هم برمیگرده بهش میگه که تو الان توی یک همایش اشتباه هستی، برو اون پایین تر، یه همایش کوچیکتر هست و اونجا باید شرکت بکنی. منظورش همایش دونالد ترامپ بود. و این خیلی به مذهبی ها برخورده و میگن که پس کامالا هریس اعتقاد نداره به جیزس لورد، چون اینا معتقدن که جیزس یا عیسی لورد همون خداست مثلا، یه همچین چیزی. من هم زیاد مذهبی نیستم، نمیدونم دقیقاً عبارت، یعنی دقیقاً منظورشون چیه. به هر حال این موضوع یکی از پرصحبت‌ترین موضوعات در توییتر بود امروز که چرا کامالا هریس گفته که جیزس لورد اینجا جایی نداره، توی یه مثلا همایش دیگه باید بره. به هر حال به نظر من کامنت خیلی بی سیاستی دادی، اصلا نباید اینجوری کامنت میداد. و این خلاصه خیلی درد سرساز شده برای کامالا هریس این کامنتش. هنوز هم دارن راجعش صحبت میکنن و برای توی این اوضاع خرابی که داره این کامنت رو نباید میداد. و خبر دیگه راجع به حمایت اوباما از کامالا هریس دو مرتبه این درستش کرد توی توسان، فکر کنم در آریزونا هست، و اونجا دو مرتبه کامالا هریس رو ازش حمایت کرد که خود اولین پست خود باراک اوباما بود. من همینجوری روش زدم ببینم خب مردم زیرش چی گفتن. خب اون پست خودش خیلی بازی داشته، ولی خب زیر اون پست خیلی از کامنت ها، اینم چند ده هزار کامنت بود اون زیر، خیلی از کامنت ها بد و بیرا به اوباما بود و اینکه گفتن که تو خودت در این 8 سالی که بودی مثلا عمل کرده خوبی نداشتی و اصلا تو مثلا جایگاهی نداری که بخوای بیای به ما بگی الان 4 سال دیگه چجوری باشیم. این هم به هر حال یکی دیگه از اون اخبار مهم بود. و بعد هم خبر بعدی راجع به میشیگان هست. ایالت میشیگان در شمال آمریکا هست و این یک ایالتی که اتفاقا خیلی مسلمون نشونه، خیلی جمعیت مسلمون زیادی هم داره ایالت میشیگان، و در ضمن یکی از ایالت‌های صنعتی آمریکا است. این قسمتی که من روش کلیک کردم و دیدم که اینجا بیشتر راجع به یه کامنتی که کامالا هریس میده راجع به ترامپ، برای اینکه مثل که ترامپ توی یکی از دیبیت ها نیومده و گفته من خستم نمیتونم بیام، اینجوری که حالا کامالا هریس میگفته، و کامالا هریس گفته بس تو که خسته ای چجوری میخوای رئیس جمهور آمریکا بشی، و این ترامپ خیلی بهش برخورده سر این و گفته که تو خودت یعنی چند مصاحبه هم نمیدی، در صورتی که ترامپ دائما در حال مصاحبه دادن به جای مختلف هست و واقعا انصافا کامالا هریس بنز ترامپ مصاحبه نداشته و اینجوری. خلاصه یکی دیگه از موضوعاتی که راجبی صحبت شد این بود. و بعد هم راجب همایش دیترویت، این هم خیلی سر و صدا داشت. این موضوع خیلی از موضوعات پرصحبت بود در شبکه ایکس یا تویتر. و اینجا هم به صلاح صحبت این بود که دونالد ترامپ مثلا توی این خبرنگار سی این این داره میگه که دونالد ترامپ زیاد چیزی نداشته، کسی نیومده توی این خالی هست. این من گذاشتم فیلم سی این این، خبرنگار سی این این اونجا میگه که آره من پشت، خب پشتش که نشون داده میشه مردم هستن، ولی میگه روبروی من که یعنی پشت دوربین هست جمعیت زیادی نیست. و یکی از موضوعاتی که پیش اومده بود توی این همایش مسئله اشکالی بوده که برای میکروفون ترامپ پیش میاد و یه مدتی باعث میشه که یه 10 دقیقه طول میکشه تا این میکروفون دوباره بس کنن و این اتفاق اونجا میفته به هر حال. ولی در و یه اتفاق دیگه که میفته، یکی از معروفترین دکترهای بوکسورهای آمریکا که اهل دیترویت هست میاد اونجا و از ترامپ حمایت میکنه، بهش دست میده. این تصویر هست، میاد اونجا از ترامپ حمایت میکنه، بهش دست میده و خلاصه خیلی جمعیت هم اسمش رو صدا میزنن و از صدای جمعیت به نظر نمیرسه که خالی بوده. به هر حال تصویری که دست به دست شد توی توییتر به عنوان اینکه این مثلا سند خالی بودن این سالون هست، خب صندلی همه تقریبا پر هست، من خیلی خالی بودن توش نمیدونم. به هر حال اینو گفتن که این خالی بوده، اما یه تصویر دیگه ای هم اومد بیرون، این هم از زاویه دیگه جمعیت تو همین همایش نشون میده که خب اونجوری که میگفتن خالی هست نیست. حالا شاید نسبت به همایش های دیگه کمتر آدم اومده باشه، ولی خالی نیست به نظر من. و موضوع بعدی هم راجع به موضوع ماشین های رای گیری هست در ایالت جورجیا. خب از الان شروع کردن، البته این هم بعد از زمین کووید این اتفاق افتاد که جلوتر رای بدن. همیشه یه روز در سال، هم روز سوم، یعنی تو همون هفته اول نوامبر معمولا روز انتخابات بود، در یک روز انتخابات میشد و رای گیری میکرد. حالا از بعد از کووید به خاطر ماجرای کووید اومدن از قبل گفتن که میتونین زودتر رای بدین، از یه ماه دو ماه زودتر گفتن میتونین رای بدین، رایتون حتی میتونین پست کنین. حالا رای پستی رو فکر کنم کنار گذاشتن، ولی میتونین رای بدین زودتر. دو مرتبه. الان در ایالت جورجیا اون ماشین رای گیری به مشکل خورده، یعنی یه خانمی میاد توی برنامه جوروگن و میگه که خیلی هم رجوعی صحبت شده، نزدیک 800 هزار تا توییت در این مورد صحبت شده که این خانم یه توضیح میده، میگه که رأیی که به ترامپ داده عوض شده و تبدیل شده به رأی به کامالا هریس و این اتفاقی که داره الان میفته توی این دستگاه به خاطر اون سافر، به خاطر اون نرم افزار یا خود سخت افزار یه مشکلی داره که درست رأی ها رو ثبت نمی کنه. و این یکی از موضوعات خیلی مهمی بود که در موردش خیلی صحبت شد و خیلی هم مسئله با اهمیتیه. ببینید اگر خب این دستگاه خراب بشه راحت میشه تقلب کرد دیگه، و خوبه که از الان در راجبی صحبت میشه. حالا این موضوع حالا فرد و پس فردم که برنامه داریم من دنبال میکنم ببینم به کجا رسید این مشکلی که در دستگاه دامینیون، دستگاه یا اون سافر دامینیون به اصطلاح نرم افزاری که برای رای گیری هست پیش اومده درسته. نه اتفاقا تو همین رشته توییت تو این موضوع یه خانمی هم اومد گفتش که میشه چند بار رای داد، یکی از مسئولین حوزه های رای گیری بود، میگفتش که قاعدتا خب هر کسی فقط یک بار میتونه رای بده، ولی اون داشت نشون میداد که میشه حتی چند بار رای داد و این برای تمام سلامت انتخابات رو میبره زیر سوال. موضوع دیگه راجبه این بود که ترامپ توی سوینگ استیت یه سری ایالت هایی هستن که حالا تحت و لفظی شاید بگیم ایالت های مواج، ولی در حقیقت یه سری ایالت هستن که هر انتخابات به انتخابات فرق میکنه. بعضی انتخابات ها در بعضی از انتخابات های قبلی مثلا قرمز بودن، بعضی دیگه آبی بودن، یعنی دموکرات بودن یا جمهوری خواه بودن، هی عوض میشن، بهشون میگن سوینگ استیت، بهشون میگن ایالت های مواج، ایالت هایی که یه وقت دموکراتن یه وقت جمهوری خواهن. حالا الان در اساس آخرین نظرسنجی ها که میگم این نظرسنجی ها توسط جاهای مختلف انجام میشه، رسمی نیست، اونجوری که من تحقیق کردم خیلی چیزی رسمی نیست، ولی بر اساس نظرسنجی های مختلف که الان داره انجام میشه نشون داده میشه که ترامپ توی همون ایالت های مواج یا سوینگ استیت ها جلوتره از کامالا هریس. این هم یکی دیگه از موضوعاتی بود که امروز راجعش صحبت شد در توییتر. و موضوع بعدی جنگ کره شمالی، یعنی کشیده شدن جنگ اوکراین به کره شمالی. حالا از کره شمالی دارن سرباز میفرستن به روسیه که برن در اوکراین بجنگن. و این گفتم دیروزم گفتم این خبر رو در حقیقت منابع امنیتی کره جنوبی منتشر کردن، اما هنوز کره شمالی رسما اعلام نکرده که خود ارتش روسیه یا دولت روسیه نیامده رسما اعلام کنه که بله مثلا کره شمالی هم داره ما کمک میکنه یا کره شمالی هم وارد این جنگ شده. در صورتی که در مورد اوکراین خب کشورهای اروپایی رسما اعلام کردن که دارن نیرو میفرستن به اوکراین، ولی هنوز یا آمریکا رسما داره کمک مالی میکنه به اوکراین یا کمک های دیگه میکنه به اوکراین، ولی این کمک کره شمالی به روسیه هنوز رسما از طرف هیچ کدوم از این دولت ها اعلام نشده، اما خب اخباری هست. این به جنگم یه خدا به داد برسه. امیدوارم که واقعا اینا درست نباشه و جنگ این جنگ اوکراین گسترش پیدا نکنه. که نگرانی های ترامپ و رابرت کندی هم تو سخنرانیش گفت همین بود که این جنگ اوکراین بعد هر چیز زودتر متوقف شه، چون میتونه تبدیل به جنگ جهانی سوم بشه. امیدوارم که اون طرفا نره. و یه خبر خیلی جالب دیگه که جالب که چه ارسام، یه خبر مهم دیگه که در لابلای اخبار امروز من دیدم، این تاکر کارلسون یه مجری معروف تو شبکه فاکس نیوز بود که از اونجا حالا اخراج شد یا بیرون اومد و بعد اومده خودش پادکست یوتیوبی، کانال یوتیوبی هم مثل این کاری که ما کردیم رو انجام میده، البته خب در یه ابعاد خیلی بزرگتر و خیلی هم پرمخاطب هست. یکی دیگه از این پادکسترهای یوتیوبی که خیلی هم معروفه به اسم جوروگن، اون هم مصاحبه میکنه هر از گاهی. حالا صحبت هست که ترامپ هم قراره بره تو برنامه جوروگن و جوروگن مصاحبهش کنه. معروفه به اینکه خیلی بی‌پرده صحبت میکنه و خیلی خارج از چارچوب رسانه ها صحبت میکنه. به هر حال تاکر کارلسون رفته به این برنامه جوروگن و اونجا یه حرفای خیلی جالب این جوروگن است. یه حرفای جالبی زد راجع به اینکه در یکی راجب مدارک قتل جان اف کندی است، ترور جان اف کندی، و صحبت این هستش که دارن راجب این صحبت میکنن که چرا مدارک رو ترامپ نداد بیرون و اشتباه کرد، و حالا میگه که خب این دفعه قراره بده این مدارک رو بیرون. میگه من این مدارک رو دیدم. تاکر کارلسون میگه مثلا یه کسی که این مدارک رو دیده به من گفته که چی هست این مدارک، که میگه من هم موقعی که توی فاکس نیوز بودم اومدم گفتم این موضوع رو راجع بهش صحبت کردم و وکیل پامپئو با من تماس گرفت و گفتش که ما از تو شکایت میکنیم، تو این یه جرمه، یک جرمه که شما بیاین راجع مدارک کلاسیفاید یا مدارک سری بخواید توی برنامه صحبت بکنین، یک جرم هست، تهدیدش میکنه در حقیقت. و اینجا حالا یه تیکه صحبت تاکر کارلسون من گذاشتم، خیلی قابل تأمل و جالب هست، اینم بشنویم با هم.
So Pompeo is the one who pressed Trump to keep those documents secret. And so it's like, what's crazy to me is not just that Pompeo did that. I think Pompeo is a really sinister person and a criminal. I think that because the facts suggest that. He was caught. Yahoo News, Mike Isikoff wrote a long piece on this several years ago. His employees went to Mike Isikoff and said, hey, Mike Pompeo was plotting to murder Julian Assange, who's never even been charged with a crime in the United States, as CIA director. That's illegal. You're not allowed. Federal employees are not allowed to just kill people they don't like. Okay, just set the baseline here.
خب این خیلی به نظر من مسئله مهمی هست. اولا اینجا میگه که خب اینجا که من تهدید کردم که شما نما راجع به مدارک کلاسیفای درف زدم، میگه آقا جان شما خود اینی که دولت آمریکا رفته یه رئیس جمهوری که دموکراتیکلی انتخاب شده رو ترور کرده، این جرم نیست؟ بعد راجع بهش حرف زدن جرمه؟ اینم به هر حال یکی از همون اتفاقاتی که داره میفته، زیادم رسانه‌ها بهش نمیپردازن، راجع بهش صحبت نمیکنن. و بعد این صحبتی که الان براتون گذاشتم راجع به این هستش که میگه که ما چون داره میگه که من از مایک پامپئو بعدم میاد، چون این مایک پامپئو میخواسته جولیان آسانج رو ترور کنن، و ترور جولیان آسانج به معنی یعنی میگه اصلا جولیان آسانج تو آمریکا مرتکب جرمی نشده که اینا میخواستن ترورش کنن. بنابراین این خیلی واقعا نشون میده که مایک پامپئو چه شخصیتی داره، و زمانی که مایک پامپئو زمانی که رئیس CIA بوده، نقشه ترور جولیان آسانج رو کشته بوده. جولیان آسانج هم که میدونید این سایت ویکیلیکس رو جولیان آسانج درست کرد و بسیاری از مدارک سری آمریکا رو دادن بیرون. اونجا یه سریش اومد بیرون، حالا بعدن سایت رو بستن و تو آمریکا تنها سایتی که فیلتر بود و نمیشد بازش کرد همین سایت ویکیلیکس بود، البته الان مثل که باز میشه. و به هر حال اینجوری بعدم جولیان آسانج ماجرا بسش پیش اومد و زندان و مندان این ور اونور تا بالاخره همین چند ماه پیش آزاد شد جولیان آسانج از زندان. یعنی چند مدتی از این کشور به اون کشور آواره شد تا بالاخره دستگیر شد و بعدم الان آزادش کردن، فکر کنم در انگلیس بود که آزاد شد از زندان. فکر میکنم. و این هم برای یک خبر خیلی مهمی بود که حالا این دفعه که تاکر کارلسون گفتش که کسی که نذاش ترامپ مدارک قتل جان اف کندی رو منتشر کنه بده بیرون همین مایک پامپئو بود که اجازه بهش مثلا گفتش که نباید این منتشر بشه چون به هم می‌ریزه. حالا این دفعه قرار منتشر بشه. خب ببینیم، قطعا یک زلزله امنیتی تو کل دنیا میاد، مطمئن باشیم. به خاطر اینکه فقط مدارک قتل جان اف کندی نیست، اون کسانی که جان اف کندی رو برنامه‌ریزی قتلش رو ریختن، بسیار یه عالمه کسافتکاری دیگه سر تا سر دنیا کردن، از جمله انقلاب 1357 در ایران، 1979 در ایران که به وسیله CIA انجام شد، از جمله اون تا. و خیلی از داستان‌ها میاد بیرون، معلوم میشه. یکی دیگه از ویدیوهایی که توی فضای مجازی من دیدم که داره این دست به دست میشه، چه توی تلگرام چه توی تویتر، این ویدیو یه بخشی از مصاحبه ترامپ هست با این آقای پاتریک، باز فاملی شدم رفت، برحال با این پی بی دی پادکست که خیلی هم جالب مصاحبه کرد ترامپ رو، و اونجا راجع به ایران صحبت کرد و گفتش که ببین ما با ایران کاری نداریم. ببین اینا وقتی که میگن ایران، حکومت ایران نمیگن جمهوری اسلامی، بهش میگن ایران. گفت ما با ایران کاری نداریم، فقط، یعنی ترامپ میگه، ترامپ میگه من با ایران هیچ کاری ندارم، فقط نمیخوام که اینا به سلاح اتمی داشته بشن. فقط راجع به سلاح اتمی میگه آقا شما سلاح اتمی نمیتونید داشته باشید، اصلا مذاکره هم نمیکنیم راجع بهش، شما سلاح اتمی نمیتونید داشته باشید، ولی خیلی هم با هم دوست باشیم. مثلا دوستی با آمریکا، حتی همین جمهوری اسلامی، اصلا چیز بدی نیست. یعنی شما تصور کنین که جمهوری اسلامی رضایت بده که با آمریکا دوست بشه، یعنی مثلا سفارت آمریکا تو ایران باز بشه، تمام شرکت تحریم‌ها برداشته بشه و بهونه دیگه برای دشمنی نیست، دیگه بهونه برای فیلترینگ نیست. هیچ وقت جمهوری اسلامی زیر بار این نمیره، هیچ وقت زیر بار این دشمنی نمیره، و در ضمن زیر بار از دست دادن این دشمنی نمیره. جمهوری اسلامی به این دشمنی با آمریکا آویزون شده و یکی از بهونه های دشمنی اینه که اینا نمیذارن ما به سلاح اتمی دست بزنیم. ترامپ هم میگه نه نمیشه. و تحریم هایی که ترامپ گذاشته بود روی، اتفاقا راجع به اونم صحبت میکنه تو این بریده ویدیو نیست، تحریم هایی که ترامپ روی جمهوری اسلامی گذاشت به تمام کشورهای دیگه، حتی به چین و این برمار، هم گفتش که اگه یه قطره نفت از ایران بخرین دیگه با آمریکا نمیتونین کار کنین. اون تحریم و زمانی که جو بایدن اومد بلافاصله اون تحریم رو برداشت. یه تحریمی بود که میگفت هر کس دیگه ای هم که با جمهوری اسلامی معامله کنه اونم تحریم میشه، اونو برداشتن و بعد از این دیگه آزاد شد. جمهوری اسلامی تونست محصولاتشو بفروشه، پول سروزیر شد به ایران دو مرتبه، و اینجوری بود که جمهوری اسلامی تونست یه نفسی بکشه. و یعنی جمهوری اسلامی داشت میرفت به طرف همون مذاکره که ترامپ میخواد، یعنی که کلن برنامه اصلی و کلن درشو ببندن و با آمریکا دوست بشن. دوستی با آمریکا برای جمهوری اسلامی مثل سمه، از به میبره جمهوری اسلامی رو. مطمئن باشین که وقتی تبادلات مالی آزاد بشه، بانک ها آزاد بشه کارشون، دیگه جمهوری اسلامی جایی نخواهد داشت، یعنی عمرش از دست میده و پرپسش، یعنی اون دلیل بودنش هم از دست میده. جمهوری اسلامی دلیل از روز اول دشمن آمریکا شد و با این بهونه شروع کرد به همین تروریست پروری. خب همین حزب الله لبنان کی به وجود اومد؟ دقیقاً همون بلافاصله بعد از اینکه جمهوری اسلامی سفارت آمریکا رو گرفت به ایران، با آمریکا مثلا دشمن شد. مثلا میدونید بلافاصله بعد از اینکه سفارت آمریکا اشغال شد در ایران، پول‌های ایران در چیس منهتن بانک بلاک شد یا مسدود شد. خب من یه موضوعی رو میخوام بهتون اینجا بگم که شاید که کمتر کسی راجعش صحبت میکنه و بهش میپردازه. ببینید شما وقتی که از یه بانکی پول میگیرین، حتی اگر بهرهش 0% بشه، بعد ماهانه چیزی پرداخت کنین و اگه پرداخت نکنین جریمه میشین و بلافاصله بهره بانکیتون هم زیاد میشه. و اگر با هر حتی بهره 1% هم بگیریم، باز ماهانه باید پول پرداخت کنیم. و وقتی که میخوایم برین ستل کنیم، بگیم که خیلی خب حالا الان من پول دارم میخوام این بدهی بدم، بانک میاد چیکار میکنه؟ میگه ببین تو یه ماه دو ماه سه ماه چهار ماه شش ماه ندادی، این شش ماه اضافه میشه، اون پولایی که ندادی اضافه میشه به اصل پول و روی اون حساب میشه بهره. حالا اون پولهای ایران که در چیس منهتن بانک بلوک شده به روایت 16 میلیارد دلار سال 1979، این پول چی بوده؟ پول 140 تا F16 و وسایلش و 80 تای دیگه F14، در حقیقت 160 F14 بود که 79 تاش دلیور شد، 81ش موند آمریکا که هیچ وقت دلیور نشد. و یه حالا مثل 5 تا ایواکس بوده که ایواکس ها دونه دفعه کم نزدیک 2 میلیارد، 1 میلیارد خورده میلیون دلار پولمون ایواکس ها بوده و کرویی که فرستاده میشه اینجا آموزش ببینیم، آموزش هم بسیار گرون قیمته. یعنی میخوام بگم اون پولو جلو جلو توی چیز منحتن بانک گذاشته بودن که وقتی که همه این چیزا انجام شد اون پولو مثلا منتقل کنم به اون کمپانی ها و اون سلاح هم دادن به ایران. سلاح رو که ندادن به ایران هیچی، اون سلاح رو فروختن به جا، همون سلاح رو، یعنی همون 140 تا F-16 که قرار بود به ایران بدن و 70 تاشو به ترکیه فروختن، 70 تای دیگه‌ش هم دادن فروختن به اسرائیل و دادن بهش، یعنی پولش رو دوباره گرفتن. و بعد هم اون ایواکس هم همینطور، ایواکس هم کروی آمریکایی روش گذاشتن، فکر کنم دادن به عربستان، دو تاشو دادن به عربستان، در حقیقت مال آمریکاست و همین اطلاعاتش هم دست آمریکاست ولی به اسم عربستانه. به هر حال اینجوری شد که این میخوام بگم که این 16 میلیارد دلار پول الان 40 ساله که گذشته، شما حساب کنید سالی 1% هم اگه بهره بانکی داشته باشه هر سال، این سال بعد میشه 16 میلیارد به علاوه اون 1% بهره دو مرتبه بر روی اون حساب بشه و این یه فرمولی داره. وقتی با اون فرمول حساب میکنین این پول الان تریلیارد ها دلار ارزش داره، یعنی اون بدهی اگه بخوایم با اون فرمول حساب بکنیم. و اینی که مثلا میگن بدهی های ایران ریلیز کردن، میخوام بگن که اون بدهی رو ما صاف کردیم، ما دادیم، ولی بعد از گرفتن اشغال سفارت آمریکا در ایران اون پولا بلاک شد. اول اون پولا مسدود شد، موند کجا؟ تو چیس منهتن بانک، نه اینکه به حساب خزانه آمریکا ریخته نشد، اون پولا مون تو چیس منهتن بانک و چیس منهتن بانک هم متعلق به راکفلر، متعلق به خانواده راکفلر، همونایی که بنیاد راکفلر میاد مثلا از نایاک درست میکنه، میاد از نایاک و مثلا اینجا حمایت میکنه. شما فکر میکنید که جمهوری اسلامی نایاک رو درست کرده؟ نه، جمهوری اسلامی خودش بچه اون بنیاد راکفلره به نظر من. به هر حال این اتفاق، یعنی میخوام بگم دوستی با آمریکا همه این مسائل رو حل میکنه، همه اینا بعد این پرونده ها میاد بالا، حالا باید بررسی بشه. در زمان جورج بوش، جورج بوش پسر اومد گفتش که جمهوری اسلامی اصلا عکس حساب با اینا، هر چند تا کشور کره شمالی بگم ایران و یه جای دیگر، گفتش که اینا محور شرارت هستن، خب دیگه دشمنی از این بالاتر در کلام. ولی در عمل چه اتفاقی افتاد؟ با هزینه دولت آمریکا، با هزینه مردم آمریکا رفتن عراق و اون همه چند تریلیون دلار پول خرج کردن، صدام مثلا بیرون کردن، بعد دو دستی عراق رو تحویل جمهوری اسلامی دادن. سه بار مذاکره کردن با جمهوری اسلامی توی عراق، با سفیر جمهوری اسلامی و سفیر آمریکا نشستن با هم مذاکره کردن توی عراق زمان جورج بوش پسر. یعنی میخوام بگم اینی که مثلا ترامپ به کلام میاد میگه که آقا ما با ایران کاری نداریم، اونا به کلام میان میگن که آقا ما با ایران مشکل داریم، ولی در عمل باید ببینیم چه اتفاقی افتاد. ترامپ زد قاسم سلیمانی رو کشت و تحریم های روی ایران، روی جمهوری اسلامی گذاشت که هیچ وقت هیچ رئیس جمهور دیگه آمریکا روی جمهوری اسلامی نذاشته بود. اینو میخوام اون دوستانی که میان این حرفا رو کد میکنن و میگن آقا ترامپ به فکر مردم ایران، نه آقا ما اصلا نمیخوایم ترامپ بر ما کاری بکنه، ما تنها چیزی که از دولت آمریکا میخوایم اینی که از جمهوری اسلامی حمایت نکنه، دستش از پشت جمهوری اسلامی برداره، همین. ما مردم ایران خودشون از پس جمهوری اسلامی برمیان، فقط دولت‌های خارجی از جمهوری اسلامی حمایت نکنن، همین، همین کافیه. اگه واقعا میگین دشمنش، خب نشون بدین این دشمنی رو در عمل، نشون بدین، حسابای بانکیشون ببندین، باهاشون معامله نکنین، بهشون پول ندین. اینه، ما اینو میخوایم از شما، شرف داشته باشین، وجدان داشته باشین، اهمیت بدیم به یک حکومتی که تروریسته، آدم کشه و همه حقوق انسانی رو زیر پا میذاره کار نکنیم باش. ولی خب نیستن دیگه، عملا ثابت کردن که اینجوری نیستن و کار کردن به جمهوری اسلامی. به هر حال خواستم این بگم که این ماجرایی هم که راجبش صحبت میشه که آقا اینم ترامپ میخواد بره به جمهوری اسلامی دست بده معامله کنه. ترامپ اگر بتونه، اگر جمهوری اسلامی رضایت بده که دیگه با آمریکا دشمن نباشه، که فکر نمی‌کنم چه این اتفاق بیفته، بسیار اتفاق خوبیه. شما برابر بذاریم با پایان جمهوری اسلامی هستن. خب خبر بعدی یه تصویر، یعنی همچنان جنگ در لبنان و اسرائیل اون طرف منطقه ادامه داره و دو مرتبه یه بمباران خیلی وحشتناکی شد یکی از شهرهای جنوبی لبنان که تصویرش رو دیدین. و یه اتفاق دیگه که افتاد این بود که حمله شد به دفتر شبکه MBC. MBC متعلق به عربستان است، عربستان سعودی، رسما متعلق، نه مثل ایران اینترنشنال نیست، این رسما مال دولت عربستان. حمله شد به دفتر این شبکه در بغداد به خاطر اینکه اومدن یه گزارشی تهیه کردن که توی اون گزارش نشون میده که قاسم سلیمانی و اونا هم ابو مهدی مهندس و یحیی صنوبر اینا همشون تروریست بودن. به اینا میگه، اینا میگه اینا تروریست بودن، به همین دلیل این بچه شیعه های عصبانی هم میان دقدلیشون سر وسایل فنی این شبکه خالی میکنن و این شبکه رو خلاصه به صدمه میزنن. و اتفاقا یه خبری هم من گذاشتم اینجا، خبرگزاری AP هم، اسوسییتد پرس هم گفتش که دولت عراق هم لایسنس این شبکه رو باطل کرده توی عراق. این فعلا اجازه کار خبرنگاری دیگه ندارن توی عراق. این هم مربوط به این قسمت. و یه ویدیوی طنزم در ازم اومد بیرون که فکر کردم که جالب باشه به عنوان جزو آخرین ویدیوهایی که توی این برنامه پخش میکنیم بذارم.
عملیات وری صادر دور آغاز کنید.
الحمدلله.
خیلی ماشاءالله داره.
یکی دیگه رفت.
الحمدلله.
دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی، دانشگاه آزاد علوم پزشکی رفتن جلوی مجلس امروز و تظاهراتی کردن که این هم تصاویرش که میبینیم با هم و دوتا عکس هم در ازم اومده بیرون ازش که اون عکس ها رو هم با هم میبینیم. این یه عکس و این هم یه عکس دیگه، یه جمعیت چند ده نفر، این هم شاید 100 نفر از اکثر بودن و اعتراض کردن جلوی مجلس. به هر حال این اعتراضات همینجوری داره یواش یواش بیشتر میشه، تقریبا هر روز یه اعتراضی از یه فیلمی عکسی میاد بیرون از اعتراض. و یه خبر دیگه که من دیدم تو کامنت ها نوشتن چرا به این موضوع نپرداختی، ظاهرا دو سه روز پیش اتحادیه اروپا اومده گفته که یا یه بخشی از اروپا یا حالا نمیدونم دقیقاً اتحادیه اروپا بوده یا یکی از سیاستمداران اروپایی راجع به جزایر سگانه، تنب بزرگ و تنب کوچیک و ابو موسا که در خلیج فارس متعلق به ایران هستن، راجع به این گفتن که ایران نباید به اشغال این جزیره ها ادامه بده. و این هم باز دو مرتبه یکی از اون خبرهای مهم. مثلا اینجا من میخوام یه توضیح بتونم راجع به این جزایر سگانه که ببینیم اصلا داستان این جزایر سگانه چی هست. این تصویر ببینید، این جزیره ابو موسا هست و این دوتا جزیره کوچیک هم که میبینید اینجا، این تنب کوچیکه، این یکی هم تنب بزرگ، این هم تنب بزرگ. خب برگردیم رو تصویر قبلی که این تنگه هرمز هست، اون جزیره بزرگی هم که اون وسط میبینید جزیره قشم هست، بزرگترین جزیره خلیج فارس هست، مساحتش از بحرین هم بزرگتره، واقعا یه ثروتی هستش که متعلق ماست. خب از اون طرف جزیره قشم که خب قطعا آبهای ساحلی ایران از جزء خاک ایران هست، تا 20-30 کیلومتر بکنم از ساحل هر کشوری جزء خاک اون کشور به حساب میاد. با توجه به این جایی که این دو تا جزیره قرار دارن، این سه تا جزیره قرار دارن، یعنی جزیره ابو موسا و تنب بزرگ و تنب کوچیک و اون حق ساحلی که هر کشوری داره، سواحل جنوبی خلیج فارس بسیار کم عمق هستن و کشتی ها مجبورن به نوعی از خاک ایران رد شن و طبق قوانین بین المللی باید به ایران حق ترانزیت بدن وقتی که از خاک ایران رد میشن، حقی که فکر نمی کنم هیچ وقت جمهوری اسلامی گرفته باشه. یعنی طبق قوانین بین المللی میتونه ایران، دولت ایران، حکومت قانونی ایران میتونه نگه داره کشتی رو و بگه که ما میخوایم این کشتی رو بازرسی بکنیم و این باعث میشه که خب یک هزینه زیادی به اون، حتی کشتی تجاری رو، و باعث میشه که یه هزینه زیادی متقبل بشن، یه روز دو روز میتونه قانونا نگهشون داره و برای اینکه این کار رو نکنه اون دولت، معمولا این کشتی یا اون شرکت های کشتی رانی میان یه حق ترانزیت میدن به اون کشور برای اینکه این کار نکنه و کشتی راحت بتونه اینجا رد شه. خب ایران که هیچ وقت این کار نکرده، یعنی جمهوری اسلامی در حقیقت هیچ وقت از این حق ایران استفاده نکرده و این درآمد رو نتونسته داشته باشه و کشتی های زیادی هم داره از اینجا رد میشه، یعنی تمام کشتی هایی که به امارات میرن، تمام کشتی هایی به کویت میرن، به عربستان میرن، به بحرین میرن، به عراق میرن، تمام کشتی هایی که از خلیج فارس رد میشن به نوعی بعد از این منطقه رد شن که میشه از خاک ایران بعد عبور بکنن و بعد حق ترانزیت پرداخت بکنن که پرداخت نمیکنن. اما حالا داستان این سه تا جزیره چی بوده؟ در سال 1350 زمانی که انگلستان داشت قرارگاه‌های دریاییشو منتقل میکرد به آمریکا، بزرگترین قرارگاه دریاییش در خلیج فارس، یا میتونم بگم یکی از بزرگترین قرارگاه‌های دریاییش در کل خاورمیانه، قرارگاهیه که در منامه بحرین داره و بحرین هم اون موقع قانوناً جزء خاک ایران بود. خب صحبت شد که ما الان وارد جنگ شیم که این بحرین رو بگیریم، رسما نیروی نظامی اونجا پیاده بکنیم، یا اینکه وارد مذاکره بشیم. و دولت انگلستان تمام این کشورهای فسخلی خلیج فارس رو دولت انگلستان درست کرد، کشور بزرگ و کوچیک، یعنی هم عربستان سعودی، هم امارات متحده، هم قطر، اینا همشون به وسیله کشور انگلستان درست شدن و با این شیخ‌های محلی هم اونجا نشستن صحبت کردن، قرارداد امضا کردن که سیاست خارجیشون به عهده دولت انگلستان و دولت انگلستان تعیین میکنه که چه عقیده و براشون، یعنی دولت انگلستان کفیل این کشور هست. در اون زمان اینجوری بوده و فکر میکنم همچنان هم ادامه داره. حالا الان اونا رفتن بیشتر پشت پرده، قبلا خیلی روی پرده بود. به هر حال ایران با دولت انگلستان وارد مذاکره میشه و قرار میشه بحرین رو درش یک رفراندوم برگزار بکنن و بر اساس اون رفراندوم مثلا رأی میارن که ما میخوایم مستقل بشیم. خیلی بحرین مستقل میشه، اما در ازای اون بقیه جزیره های خلیج فارس رو ایران میره اشغال میکنه، از جمله این سه تا جزیره که اینقدر مهم هستن. و این سه تا جزیره که یکیش در اشغال امارات بود میفته دست ایران، رسما پرچم ایران میره اونجا بالا، یه جنگ 24 ساعته هم فکر کنم میشه، یه مقاومت کوچیکی هم اونجا میشه و خلاصه این جزایر میرسه به ایران و دولت انگلستان پاشو امضا میکنه، قبول میکنه، تایید میشه که این جزایر مال ایران هست و قانونا این ثبت میشه در تمام محافل بین المللی، این ثبت میشه که این سه جزیره متعلق به ایران هست. حالا در تمام این 45 سال گذشته که جمهوری اسلامی ایران رو اشغال کرده، هیچ وقت این استفاده رو از این جزیره ها نکرده، اون حق ترانزیتی که بس از اون توضیح دادم هیچ وقت به ایران نرسیده. در حقیقت اون کسی که دشمن ماست نه عربستان نه امارات متحده، دولت جمهوری اسلامیه، این دولتیه، این آخوندان که دست نشانده همین بانک های بزرگ هستن و کشور ما رو اشغال کردن و حق و حقوق ما رو دارن ضایع میکنن. این میخوام بگم که سرباز ایرانی نباید الان فکر کنه که الان مثلا داره خاک ایران دفاع میکنه، نه، سرباز ایرانی اولین وظیفه‌ای که داره اینه که اشغالگران اصلی رو از ایران بیرون کنه، جمهوری اسلامی رو از قدرت بکشه پایین. کسانی که روی منابع ایران نشستن دیگه دزدی‌هایی که میکنن، صدمه که به محیط زیست ایران میزنن، صدمه که به فرهنگ ایران زدن و میزنن و کارهای دیگه که دارن میکنن، اینا پنهان نیست از چشم کسی، فقط باید چشاتون رو باز کنین. همین. و این هم خواستم اینم یه توضیح داده باشم راجبش. و در ضمن آخرین خبر، یه خبری اومد که به خونه نتانیاهو حمله پهبادی شده و این میتونه یک خبری باشه که درست خبر کوچیکی بود، هیچ ویدیوی چیزی هم منتشر نشده، ولی خب این میتونه بهونه‌ای بشه که اسرائیل هم میگه خب پس من به خونه سیاستمداران برجسته ایران حمله میکنیم. حالا ببینیم که چه اتفاقایی میفته در آینده، ولی امیدوارم که نیروهای نظامی اینجا واقعا تعیین کنندن. کسانی که در ایران لباس نظامی به تن دارن، چه سپاهی چه ارتشی، این آدما تعیین کننده خواهند بود در آنچه که در آینده در ایران قرار رخ بده. منتظر، یعنی میتونن بازی رو از دست قدرت‌های بزرگ بیارن بیرون و نذارن که با سرنوشت ما بازی بشه. اگه قرار جنگ جهانی سوم را بیفته، مطمئن باشیم به ایران کشونده میشه و کشور ما رو کلن ویران میکنن. این که گفتن زمین سوخته تحویل میدیم اینجوریه، و این زمین سوخته با چند تا این بمبایی که میبینید الان اسرائیل داره توی لبنان میزنه نیست، این قطعا میره به طرف جنگ اتمی. و اینجاست که حضور مردم ایران، همون صحبتایی که راجع به طرح هرم آزادی کرده بودیم با دکتر طالبی نژاد، اونا رو هم دو مرتبه برین یه ریویوی بکنین، یکی حضور مردم و یکی هم نقش نیروهای نظامیه که میتونن این سرنوشت شوم رو عوض بکنن و کشورمون رو نجات بدیم و اینو عوض بکنن با یک آینده درخشان، یک آینده بی‌نظیر و برای خودشون و فرزندانشون یه کار بزرگ انجام بدن، برای آینده ایران، فرزندان ایران یه کار بزرگ انجام بدن. جوانها، همون کسانی که در جنبش مهسا امینی، بچه های دبیرستانی و دانشگاهی که بیشترین کاری کردن، الان فقط باید برن اطلاع رسانی کنن. چیو؟ راجب همین جمعیت میلیونی، راجب این که چجوری یک جمعیت چند صد هزار نفری میتونه ورق بازی رو برگردونه، میتونه زمین بازی رو کلن عوض کنه و ما رو در موقعیت تک به تک با دروازه‌بان که جمهوری اسلامی باشه قرار بده. واقعا میتونه این کارو بکنه. فقط راجع به این حرف بزنیم، بذارین همه مردم ایران اینو بشنون که در یک روز موعودی، حالا اون روز موعود میتونه روز گرونی بنزین باشه، میتونه هر روزی باشه، میتونه روزهای مختلف، ولی همینجوری داره اتفاق میفته دیگه. ببینید مثلا رئیسی هلیکوپتری سقوط کرد، اینم اسم لنیر کوچ، هزار تا از این بازم از این اتفاقات در راهه. بنابراین روز موعود میرسه، فقط مهم اینه که افکار عمومی آماده باشه که در اون روز باید چیکار کنه، کجا باید بره. و اون جمعیت چند صد هزار نفری وقتی اومد، نیروهای نظامی هم مطمئن باشین که با اعتماد به نفس بیشتری به مردم میپیوندن و این دوستهای حاکم بر ایران گوششون میگیرن، از قدرت میکشنشون میارنشون پایین. همین، ما همینو میخوایم. ما اصلا، یعنی من شخصا اصلا دنبال این که از تیر و چراغ برق کسی آویزون کنیم و اینا هم نیستم، واقعا غلطه، اینا وحشی بازی. به نظر من نباید این کارا بشه، انتقام گرفتن اینا. حالا دیگه اونا رو بعدن سیستم های قضایی، یعنی نه من میتونم الان تعیین بکنم نه هیچ کس دیگه، اونو دیگه بعدن خود مردم ایران، خود اون کسانی که جوانانشون از دست دادن، اونها هن که تصمیم میگیرن که چه رفتاری بکنن با این قاتلین. ولی مهم اینه که جمهوری اسلامی قدرت کشته بشه پایین. همین، این مهمه. بقیه بحثا وقت تلف کردن، وقتتون برای چیز دیگه تلف نکنید. سپاسگزارم از تماشای این برنامه و تا دیداری بعد، بدرود.